بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين چون خیلی بحث طولانی شد یه فهرست مختصری عرض بکنیم از بحث گذشته که بعد بریم سر بحث جدید. عرض کنم به خدمت شما این آخرین بحث ما راجع به چه بود؟ راجع به خبر و انشاء بود. در خبر و انشاء اول نظریه کی خوندیم؟ صاحب کفایه. بعدش رد کردیم نظریه محقق خویی، رد کردیم نظریه مشهور، رد کردیم نظریه محقق اصفهانی، رد کردیم. حالا ما حاصلش نظریه خودمون چه شد که در این بین مطرح کردیم؟ بله، در باب انشاء ایجاد، بله، صیغه انشاء موضوع از برای انشاء یعنی ایجاد، ایجاد المعنا باللفظ عالم الانشاء. خب این دیگه ما گفتیم و راجع به انشاء. یه بحث هم راجع به خبر بود. در باب خبر چه گفتیم؟ در باب خبر گفتیم که وضع شده است جمله خبریه برای دلالت بر ثبوت النسبه او لا ثبوتها. ثبوت النسبه او لا ثبوتها، خب این دیگه مشهوره، یعنی این نظریه همین نظریه مشهوره. محقق خویی رد کرد. مخالف ما در این مسئله کی بود؟ محقق خویی بود که چه میگفت؟ میگفت که وضع شده است برای قصد الحکایه. میگفت جمله خبریه موضوع برای قصد الحکایت عن النسبه، نه نفس ثبوت النسبه، قصد الحکایه عن ثبوت النسبه با دلایلی که آورد. و این دلایل هم رد کردیم. بعد که رد کردیم آخرش به چه رسیدیم؟ حرف مشهور که جمله خبری معناش ثبوت النسبت تامت الخبریه اولا ثبوتها، هم که مشهور گفته. پس این ما حصل حرف ما در این با انواع استدلالاتی که شد. آره، ولی فهرست خلاصه مطلب اینه. در معنی جمله خبری موافقت کردیم با مشهور که گفتیم وقتی میگیم زیدون قائمون یعنی چه؟ یعنی وضع شده ای هیئت جمله، هیئت جمله یعنی هیئت مبتدا و خبر، وضع شده است برای اثبات ثبوت نسبت قیام به زید، ثبوت النسبه یا لا ثبوتش اگر جمله سالبه باشه، مثل لیس زیدون بقائم، یه همون فرمایش مشهوره. در مقابلش فرمایش محقق خویی بود که گفت نه، زیدون قائمون این هیئت وضع شده فقط برای قصد الحکایه. قصد الحکایه یعنی چه؟ یعنی که من میخواهم حکایت بکنم از این که زید قائمه، از این وجود این نسبت من میخواهم حکایت بکنم ازش. این فرمایش محقق خویی بود که جواب دادیم، بحث کردیم خیلی هم طولانی. غرض این فهرست مطلب. حالا بیاییم سر بحث بعدی که صاحب کفایه متعرض شده، متعرض شده نسبت به اسماء الاشارت و ما یلحق بها. می فرماید عبارت صاحب کفایه اینه، قال فی الکفایه ثم انه قد انقدح مما حققنا انه یمکن ان یقال ان المستعمل فی في مثل اسماء الاشاره والضمائر ايضا عام. حالا صاحب کفایه هنوز دنبال همون حرف خودشه. فرمایشش از اول چه بود؟ این بود که تمام اینها وضع عام موضوع الله عام. میگه اسماء اشاره هم همین جوره. یعنی چه؟ یعنی از مقوله وضع عام موضوع الله عام. نه ما گفتیم وضع عام موضوع الله خاص، یعنی هر دو عام. چطور؟ میگه یعنی که مثلا اسم اشاره مثل هازا بازم برای معنی کلی وضع شده، بازم موضوع اللهش و مستعمل فیش یه معنی کلیه. پس هم وضع عامه، موضوع الله هم عامه، مستعمل فی هم عامه، خویی از اول نظریه صاحب کفایه در جمعی این مباحثی که خوندیم همین بود و هی دنبال اثبات اینه که موضوع الله و مستعمل فی خاص نیست، کلیه. تو اینجا هم همینه گفته. خب چطور موضوع الله و مستعمل فی هازا؟ این با اشاره است مثلا فرض کنید به یه دیواری، به یه درختی، به یه آدمی، با یه دیگه خاصه. پس چطور میگه این باز هم کلیه؟ میگه موضوع الله و مستعمل فی باز هم کلیه. با اینکه شما اشاره میکنید به زید میگید هازا، این میگه باز معناش کلیه. خب چطور کلیه؟ میفرماید یمکن ان یقال که مستعمل فی فی مثل اسماء الاشاره و الضمائر عام و تشخص نشأ من طور استعمالها حيث ان اسماء الاشاره وضعت ليشار بها الى معانيها وكذا بعض الضمائر و بعضها ليخاطب بها. دقت بفرمایید، دقت بفرمایید. میگه یه اصل دقت بفرمایید عزیزان، خسته نشید دیگه، ول کنید دیگه، وسط کاری منوس تا آخر خط بیایید بابا. صاحب کفایه میفرماید که عرض کنم به خدمت شما، میگه معنا اصل معنای موضوع الله و مستمر کلیه اون جدا، لکن واضح یه شرطی کرده که این معنای کلی رو در مقام استعمال تشبیقش بکنید بر مصداق خاصی. این از حریم موضوع الله خارجه. دقت کردید؟ پس مثلا فرض بفرمایید که در کلمه هازا، هو، انت، میگه در همه اینها موضوع الله مفرد مذکره، المفرد المذکر، همه اینا وضع شدن برای معنی کلی. اون معنی کلی چیه؟ المفرد المذکر، یک مفرد مذکر. مفرد مذکر خب معنی کلی. خب لکن یه هازا وضع شده برای هم، هو برای هم، انت برای هم، لکن واضح اومده شرط کرده. این دیگه از حریم معنا و موضوع الله خارج، شرطش شرط واضح. یه شرط مثل که جنبیه، در کنار قرار میگیره، دخالت به ذات موضوع الله و مستعمل فی نداره. پس ذات موضوع الله و مستعمل فی با کلیتش باقیه، لکن واضح یه شرطی کرده، گفته وقتی که میخواهی هازا را در معنی کلی مفرد مذکر به کار ببری، در کنارش باید قصد اشاره بکنی، اشاره بکنی با این لفظ و معنا به یه واقعیت خارجی، درست؟ که اون وقت یه تشخصی پیدا میشه. شما وقتی خطاب میکنید به این دیوار معین و میگید هازا، خب مسلم خصوصیت پیدا میکنه. این تشخص و خصوصیت و جزئی شدن ناشی از چه؟ ناشی است از اشاره ای که میکنید. این اشاره حاصل شده به شرط وضع واضح، شاره یعنی واضح شرط کرده، واضح شرط کرده که ای کار بکن، واضح شرط کرده که ای کار بکن، و شما هم که ای کار میکنید تشخص پیدا میشود. اما بالاخره آیا این تشخص مربوط به اصل معناست یا یه چیز جنبیه؟ همه فرمایش صاحب کفایه اینه که بله، قبول داره که یه اشاره ای وجود داره و این اشاره مقتضی تشخص هست، اما این ربطی به اصل موضوع الله نداره. اصل موضوع الله یه کلیه که چه بود؟ المفرد المذکر، معنی کلی المفرد المذکر. فتشخص ناشن من الاشاره اب تخاطب در ضمیر مخاطب، مثل انت، وقتی میگه انت خود خطاب میکنی به یه آدمی، میگه انت، خود به خود تشخص حاصل میشه، میگه خیلی خوب یعنی قبول داریم، ولی این ضرر به حرف ما نمیزنه. چرا؟ چون یه چیز جنبیه، به اصل حریم معنا رخنه نمی کنه. خیلی خوب، پس موضوع الله عام و کلیه منتها واضح وضع کرده که وقتی میخوایی در این معنا به کار ببری در کنارش باید اشاره ای باشه یا تخاطبی باشه. اون اشاره و تخاطب جنبی مقتضی تشخص هستن ولی به حریم اصل معنا رخنه نمی کنن و معنا بر کلیتش باقیه. این فرمایشه صاحب. حالا اینجا وقت داریم نداریم که وارد بشیم ده. بله حالا خب ما میخوایم ایراد بگیریم. بله عرض خدمت شما دقت بفرمایید. پس صاحب کفایه موضوع الله را چه قرار داد؟ یه معنای کلی عامی که المفرد و المذکر. حالا ما سوال میکنیم از صاحب کفایه این اشاره ای که میگید انجام بشه آیا ای اشاره اشاره خارجیه است یا اشاره چیه یا اشاره ذهنیه است؟ مدیر دو صورت بیشتر نداره، یا خارجیه است یا ذهنیه است. در هر دو صورت این حرف فرمای صاحب کفایه درست در نمیاد. عرض کنم بخدمت شما اگر مقصود اشاره خارجیه است، اشاره خارجیه هیچ ربطی به لفظ و معنا نداره. یعنی بنایشون خودشون که گفت که واضح وضع کرده که با این لفظ این معنا اشاره بکنیم. اشاره خارجیه یعنی مثلا اینجور میکنیم با دستمون، اینطور میکنیم یعنی بیا، یا اینطور میکنیم درست شد، یا با چشممون مثلا. اگه مقصود این اشاراتن که با حرکات بدن که بهش میگن اشاره خارجیه، با اعضا حاصل میشه که اصلا نه ربطی به لفظ داره نه به معنا، پس دیگه اون شرط کرد واضح چه چی اون چه دخالتی داره؟ مثلا ربطی نداره، یعنی تأثیری هیچ به معنا نداره چون یه امر خارجیه ارتباطی با، چون صاحب کفایه گفت که واضح شرط کرده که با این معنا اشاره بکنید و حالا اون که اون اشاره با اعضای بدن محقق میشه دیگه احتیاجی به ربطی یه چیز لفظی نیست، این طوره اون طوره مثلا با انگشته دیگه فرمودید. این از و اگر مقصود اشاره ذهنیه است، خیلی اشاره ذهنیه چرا؟ میشه با معنا اشاره ذهنیه، منتها اشاره ذهنیه اگر با این معنا بخواد محقق بشه باید در خود معنا خاصیت اشاره وجود داشته باشه. یعنی چه؟ یعنی مثلا یه لفظی وضع شده برای معنی کلی مثل لفظ شجر، اون صلاحیت نداره که اشاره ذهنیه برای ما درست بکنه این معنا، نمیخواد این معنا را آلت قرار بده برای اشاره ذهنیه. اگر یک معنای کلی المفرد و المذکر باشه آلت از برای اشاره ذهنی قرار نمیگیره چون خود خاصیت اشاره درش نیست. لفظ زد موضوع برای زد، حالا این لفظ زد که موضوع برای زد چه خاصیت اشاره ای درش هست؟ مگر این که این در یه صورت صحیحه که خود لفظ اسم اشاره موضوع باشد برای خود اشاره، مصداقی از مصادیق اشاره ذهنیه. اگر لفظ هازا را قبول کردیم که موضوع از برای اشاره ذهنیه که ما همینه میگیم، خب این مدعای ماست که اسم اشاره موضوع اصل اشارت ذهنیه الا مشارن الهی، اون وقت اون معنا اون معنای اشاره صلاحیت داره که آلت بشه برای اشاره ذهنیه. اما مثلا لفظی وضع شده برای شجر، برای حجر، برای بحر، دریا، فلان، چه خاصیت اشاره داره؟ میگی با این معنا اشاره بکن، خاصیت اشاره در این معنا وجود نداره. توجه فرمودید؟ پس بناهن علی ذالک اگر مقصود از اشاره اشاره ذهنیه است، اشاره ذهنی از خواص چیه؟ از خواص خود حقیقت الاشاره است که باید معنای لفظ باشه که در اون معنا خاصیت اشاره وجود داشته باشه تا با اون معنا اشاره بکنیم. اما اگر گفتیم این لفظ وضع شده برای کلی مفرد و مذکریش خاصیت اشاره درش نیست، چطور باشه اشاره ذهنی بکنیم؟ خاصیت اشاره در بطن معنای بحر و بر و شجر و حجر وجود داره؟ وجود نداره. پس هیچ وقت اشاره ذهنیه با این معانی حاصل نمیشه. الا این که برگردیم بگوییم اسم اشاره موضوع از برای حقیقت الاشارت ذهنیه، خیلی خوب، وقت اشکالی نداره، وقت میشه باش اشاره کرد، اشاره ذهنی کرد، مثل هازا و مرادفش در فارسیه. وقتی میگیم این، از خود معنای این اشاره برخواسته میشه، یعنی خود لفظ این، اون، موضوع برای چه؟ موضوع برای اشاره، اشاره معنویه و اشاره ذهنیه. پس بناهن علی ذلک، تهافتی که از در فرمایش صاحب کفایه اینه. بنابراین دیگه نمیتونیم سر این معنا بگوییم که بگوییم لفظ هازا موضوع است از برای چه؟ از برای کلی مفرد مذکر. کلی مفرد مذکر خاصیت اشاره درش نیست. در عین حال واضح وضعش کرده که با این معنا اشاره بکنیم، خاصیت اشاره توش وجود نداره، پس فایده اشاره ازش حاصل نمیشود از این معنا. اگر متوسل بشیم به حرف خودمون که بگوییم لفظ آزا موضوع لنفس الاشارت الذهنیه، خودی اصل حرف صاحب کفایی از بین میره. چون صاحب کفایی میخواست چه کار بکنه؟ صاحب کفایی میخواست یه معنی کلی درست بکنه. اگر گفتیم موضوع برای اشاره، اشاره خودش امر خاصیه، دیگه جزئیه، چون هر اشاره ای فرق داره با اشاره دیگری، میشه جزئی. توجه کردید چه شد آخر کار؟ یعنی اگر صاحب کفایه سر حرف خودش بمانه که معنا عبارت است از کلی مفرد مذکر لیشاره بها، میگیم خاصیت اشاره تو این معنا وجود نداره، امکان اشاره ای حاصل نمیشه، نه اشاره خارجی که مربوط نیست، اشاره ذهنی هم از این معنا برخواسته نمیشه. و اگر بیاد به سمت ما و بگوید که وضع شده است برای خود اشاره، خودی عدول کرده از حرفش، چون که اشاره یک حقیقت جزئی است ولو ذهنی باشه، چون هر اشاره ای مغایر با اشاره دیگه، جزئی میشه و مشخص میشه و خصوصیت پیدا میکنه، یعنی دیگه معنا از کلی بودن بیرون میاد، معنا تبدیل میشود به چی؟ به یک معنای خاص که عبارت است از حقیقت الاشاره. این جواب ماست از فرمایش صاحب کفایه و صلی الله علی محمد و آله.